الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با قاعده تبعیت بود. آخرین بحثی که در قاعده تبعیت مطرح کردیم این بود که احکام تابع ملاک در متعلقند یا تابع ملاک در جعل و نفس حکمند. گفتیم بعضی از آقایان گفتن که احکام فقط تابع ملاک در متعلقند چون تبعیت حکم از ملاک در جعل یا نفس حکم امکان نداره. دو تا استدلال از این آقایون مطرح کردیم. استدلال اول این بود که اگر احکام تابع ملاک در جعل حکم باشن، به محض اینکه شارع حکم رو جعل کرد ملاک حاصل میشه. حالا که ملاک حاصل شد باید بگیم که امتثال این تکلیف بی‌معناست. چرا؟ چون ملاکش با جعل حکم حاصل شد. من نماز بخونم یا نخونم، همین که شارع نماز رو واجب کرد، همین که واجب کرد ملاکش حاصل شد، چه من نماز بخونم چه نخونم. پس هیچ دلیلی به حسب حکم عقل بر لزوم امتثال این تکالیف وجود نداره، چون خوندن نماز و نخوندن هیچ تفاوتی نمیکنه. اشکال دوم هم بحث دور بود که مطرح کردیم. گفتیم عده‌ای در اعتراض به این گفته و کلام آقای صدر و آقای نائینی این چنین ممکنه بگن که شما خلط کردید بین جعل و مجعول. ما نمیگیم که مصلحت احکام در جعل و حکم است. ما به تعبیر دقیق‌تر میگیم مصلحت احکام در نفس حکم است. فرق جعل و مجعول اینه که حکم به لحاظ انتصابش به فاعل میشه جعل. پس هر وقت شما به لحاظ انتصاب به فاعل نگاهش کنید میشه همون جعل حکم. اگر بگیم ملاکات احکام در جعل حکم است، یعنی به لحاظ انتصابش به فاعل. بعد جا داره شما اشکال کنید که به محض تشریع حکم از سوی فاعل این ملاک حاصل شد، چون جعل چی بود؟ همون انتصاب این حکم به فاعله. ولی ما نمیخوام بگیم که از حیث انتصابش به فاعل ملاک داره. تکرار میکنم، از حیث انتصاب به فاعل یعنی چون این حکم فعلی از افعال فاعل از ذات ملاک است. اینو ما نمیخوام بگیم. نمیخوام بگیم چون وجوب یکی از تشریعات اوست و انتصاب به قانون گذار داره ملاک داره. اینو نمیخوام بگیم. پس چی میخوام بگیم؟ ما میخوام بگیم که وجوب، خود وجوب، نفس وجوب، نفس این حکم ملاک داره، ولی جهت صدورش از فاعل اصلا مد نظر ما نیست. وجود این حکم ملاک داره. مثال بزنم، در تمام موارد حدود و تعزیرات نفس حدود و تعزیرات ملاک داره. یعنی همین که مجرم بدونه به هر حال یه حد و تعزیری وجود داره. ممکنه اجراء حدم در بعضی از موارد خیلی ملاک نداشته باشه. فقط دارم مثال میزنم ها. مثلا قرآن میفهمد از سارق و سارقه فقط و ایدیه هما. خب این آقا زمانی که دست داشت کار نمی کرد، درآمد پیدا نمی کرد. حالا اگه دستشو قطع کنیم چه اتفاقی میفته؟ خب ما دستی رو که قطع کنیم که این یک نیروی غیر فعال در جامعه میشه. چه مصلحتی وجود داره یه آدمی که دست داشته درآمد نداشته، حالا ما میخوام به این بگیم بابا تو برو از دسترنج خودت استفاده کن، سرقت نکن، چه کار کنیم؟ دستش هم قطع کنیم. فقط مثال دارم میزنم. خب پس چرا میگن از سارق و از سارقه؟ به خاطر اینکه وجود این حکم بازدارندگه. یعنی هر کس فکر میکنه اگه دزدی کرد ممکنه دستش قطع بشه، نفس این حکم بازدارنده است. و الا اینکه حالا اون دست قطع بشه ممکنه خود او مصلحت چندانی نداشته باشه، البته یه چند نفر رو باید دستشون رو قطع کنن که بدونن مسئله جدیه، ولی بقیه حساب کار خودشون رو بکنن. این که میگیم ملاک در نفس حکمه، نه اینکه صرف اینکه شارع گفت دیگه ملاکش حاصل شد، نه اینکه این چنین حکمی وجود داشته باشه این ملاک داره. من خواستم مثال بزنم برای اینکه ملاک و مصلحت در نفس حکمه. پس اینکه آقایون گفتن تفاوت است بین جعل و مجعول، جعل یعنی حیث انتصابش به فاعل، بله چون یه فعلی از افعال فاعل بود، به محضی که فاعل اومد گفت آقا این واجبه دیگه ملاک حاصل شد، نه این حیث واجد ملاک نیست، بلکه حامل ملاک چیه؟ نفس وجود حکمه. یعنی باید این حکم جزایی در این مجموعه شریعت وجود داشته باشه که بازدارنده مردم باشه. حالا اگر این حکم اتفاق بیفته خیلی اتفاق خوبیه، نه اتفاقا شاید شارع به هر دلیلی دوست داشته باشه این اتفاق نیفته، ولی همین که شما بدونید که ما یه همچی حکم جزایی داریم، حساب کار خودتون رو بکنید. خب در خیلی از احکام جزایی اصلا اونی که مهمه بازدارندگیه، یعنی قانونگذار هیچ وقت نباید خوشحال باشه که مردم دارن تخلف میکنن و اوی هم داره جریمه شون میکنه یا زندانشون میندازه. زندان افتادن مصلحت نداره. مثلا فرض کنید ما یه قانون بگذاریم هر کس این جرم رو انجام داد اون رو ما به زندان میندازیم، آیا رفتن به زندان مجرم مصلحت داره؟ نه، مصلحت وجود این قانونه، و الا اتفاقا ما ناراحتیم از این که مردم زندان میرن. ما دوست داریم اتفاقا زندان اتفاق نیفته، قانونگذار دوست داره که اون نتیجه اتفاق نیفته در حدود و تعذیرات. اصلا حکم میکنه که این حکم اجرا نشه، یعنی موضوع برای اجرا نداشته باشه. این حالا بعدا میگیم بعضی از احکام فلسفهش همینه که موضوع خودشو از بین ببره. فلسفه بعضی از احکام همینه که موضوع خودشو از بین ببره. مثل چی؟ مثل حدود و تعذیرات. فلسفه حدود و تعذیرات اینه که موضوع خودشو از بین ببره. موضوع حد چیه؟ جرمه. موضوع حد چیه؟ جنایته. ما حکم حدود و تعذیرات رو گذاشتیم تا جرم و جنایتی وجود نداشته باشه. پس اصلا فلسفه این حکم اینه که موضوعش نباشه. به خاطر این میگن که آقا ما احکامی داریم که ملاک و مصلحت در نفس حکمه نه در متعلق حکم. خب پس این شبهه آقایون که به محض جعل مولا ملاک حاصل شد، نه به محض جعل ملاک حاصل نشد، وجود حکم و بقای حکمی که ملاک داره، صرف این که حکمی تشریع بشه و برداشته بشه، این که ملاک نداره. خب پس جوابشون این بود که نه، شما اشتباه فهمیدید، ما جعل حکم نمیگیم، نفس حکم میگیم. اگه جعل حکم گفتیم فعل مستند شارع بود این حرف شما خوب بود، ولی ما نفس حکم میگیم و جعل حکم نمیگیم. ممکنه کسی بگه که خب بله بخشی از اشکال رو شما حل کردید، دقت کنید، اما بخش دیگه از اشکالمون کدوم بخش؟ اون بخش که خب بودن این حکم مصلحت داره. بسیار خوب، پس حکم باید باقی باشه، صرف تشریع کافی نبود. اما بقای حکم چه ربطی به امتثال من داره؟ نفس تشریع وجوب نماز مصلحت نداره، بلکه وجود و حکمی به نام وجوب صلات مصلحت داره. پس حکم وجوب صلات باید باشه، ولی چرا من باید نماز بخونم؟ اینو شما باید ثابت کنید. پس وجوب نماز بودنش مصلحت داره، ولی نماز خوندن من چی؟ ما اینو داریم بحث میکنیم. پس بخشی از مشکل رو شما حل کردید، از جر اومدید به مجبور، از جر اومدید به نفس حکم. پس باید وجوب نماز باشه، وجوب حد باید باشه. اما نماز خوندن من چه حسنی داره؟ اگه قرار ملاک در متعلق نباشه بلکه در نفس و حکم و بقای حکم باشه، ولی اینکه من نماز بخونم دیگه مصلحتی نداره. پس شما اگر نظریتون این باشه که ملاکات در نفس احکامن، نمیتونید مکلفین رو الزام به امتثال بکنید عقلا، چون بهش میگید نماز بخون، میگه بابا نماز واجب بودن مصلحت داره نه نماز خوندن من، اونم که واجبه، چه من نماز بخونم چه نخونم. پس بخشی از مشکل حل شد و بخشش کم و کم باقی موند. اگر کسی این اشکال رو بکنه و بخواد از مثل مرحوم صدر دفاع کنه، چی بهش باید جواب بدیم؟ باید بگیم وجوب نماز یعنی چی؟ یعنی الزام توی مکلف به نماز خوندن. وقتی ما میگیم وجوب نماز مصلحت داره، یعنی ملزم دانستن شما به انجام مصلحت داره. بعد میگی چرا من نماز بخونم؟ چرا نداره دیگه. وجوب نماز یعنی چی؟ یعنی تو ملزم این کار رو انجام بدی، نفس این که من شما رو ملزم بدونم به این کار، این مصلحت داره. پس نمیشه شما بگید نماز واجب باشه ولی چرا ما نماز بخونیم؟ چرا نماز بخونیم نداره. و اگه واجب باشه یعنی شما باید نماز بخونین دیگه. پس وقتی که میگیم نفس و حکم مصلحت داره، یعنی ملزم کردن شما به نماز مصلحت داره. بعد بگید خب اون ملزم که هستیم ولی چرا نماز بخونیم؟ ملزمید به نماز خوندن. اون آقایونی که میگن ملاک در نفس و حکمه، میگن حکم چی بود؟ این بود شما ملزم باشید به این کار، این الزامتون مصلحت داره. مثل خیلی از مواردی که دارم فقط مثال میزنم، نمیخوام بگم دستورات دینی اینه، مثل تمرین. ما یک کسی رو ملزم کنیم که یک کاری رو انجام بده به خاطر اینکه مهارت رو کسب بکنه، میگیم این کارت برای ما سود نداره ولی الزام تو به این کار سود داره. الزام یعنی چی؟ یعنی تو وادار میشی به انجام، تو مقید میشی به این کار. پس این حرف که من باز دوباره هم دیشب جستجو کردم، دیدم آقای ایروانی، آقای عاشق باقر ایروانی در شرح حلقه ثالثه فرمان شهید صدر رو باز توضیح میدن، همین میگن خب چرا ما امتثال کنیم؟ مثلا امتثال کردن معنی نداره، چون مفصل هم توضیح میدن که خب اگر واقعا ملاک در نفس و حکمه به چه دلیل ما امتثال کنیم؟ عرض ما اینه که وقتی میگن ملاک در نفس و حکمه، یعنی این که من تو رو ملزم کنم، وقتی من قانونگذار تو رو ملزم کردم، اینو باید انجام بدی دیگه. معنا نداره بگید منو ملزم کرده ولی من چرا انجام بدم. خب این ملزم کرده که من باید انجام بدم. و به نظرم میاد این تعبیر از ایشون، حالا ما فعلا شرح حلقه رو گفتیم به خود شهید مستقیما نسبت نمیدونم، البته کلام بوس هم همینه، تو حلقه ثالثم ایشون اشارهش همینه، ما چرا امتثال کنیم؟ چرا امتثال نده؟ چون ملزمیم به امتثال، ما ملزمیم به نماز خوندن. میگیم ملزم کردن به نماز مصلحت داره، حالا خود نماز هم ممکنه مصلحت نداشته باشه.
فرقش با اون موردی که متعلق ملاک متعلق
ملاک در متعلق حکمه، یعنی شما میگی که اینا رو مرتب کن، میگی خب حالا اگه به هم ریخته باشه چه فرق میکنه؟ میگه فرق نمیکنه ولی میخوام این مقید باشه به مرتب کردن، یعنی تو اون کاری که انجام میده هیچ سودی وجود نداره. سود در چیه؟ سود در الزام این آقاست. پس ما گاهی از اوقات سودمون در ملزم بودنه، وقتی که سودمون در ملزم بودنه، خب شارع هم داره الزام میکنه ما رو. اینه که میگن ملاک در نفس و حکمه. که عرض کردیم مثلا مرحوم آقای خویی، حالا بعد به تفصیل میگم، ایشون و من اصلا احکام وضعی ملاکات در نفس و حکمه، در احکام ظاهری ایشون میگه ملاکات در نفس و حکمه نه در متعلق حکم، که آقای صد در احکام ظاهری هم اتفاق اشکال میکنه. از اون جاهایی که این بحث ملاک در نفس حکم یا در متعلق حکم اصولین بیشتر و بهتر بحث کردن، بحث حکم ظاهری، که اونجا جمع بین حکم واقعی و ظاهری که خواستن بکنن، گفتن که خب به لحاظ ملاک چجوری اینا با هم اجتماع میکنن. در جواب مثل آقای خویی گفته ملاک حکم ظاهری در حکم است، ملاک حکم واقعی در متعلق است. پس اینا به لحاظ ملاک تضادی با هم ندارن. عرضم روشن شد؟ چون اونجا یه اشکال اینه که مثلا فی الواقع این حرام است، حکم ظاهری میگه حلال است. خب اگه قرار باشه حکم ظاهری هم ملاک داشته باشه، حکم واقعی هم ملاک داشته باشه، پس باید این هم مصلحت ملزمه داشته، هم مصلحت داشته باشه، هم مفسده ملزمه داشته باشه. این که میشه تضاد در عالم ملاک با هم غیر قابل اجتماع هم. اونجا آقای خویی میفهمن که نه، ملاک و حکم ظاهری در نفس و حکم است، ملاک و حکم واقعی در متعلق و حکم است، مشکل هم حل میشه. آقای صد همونجا به آقای خویی اعتراض میکنه که اصلا معنی نداره ملاک در نفس و حکم باشه. اگه ملاک در نفس و حکم باشه که امتثال نمیطلبه، اگه ملاک در نفس و حکم باشه که با جعل و تشریع ملاک حاصل میشه. اشکال آقای صد در حتی حکم ظاهری هم هست. آقای خویی وقتی که اومدن گفتن ملاک یکی در متعلق، ملاک یکی در نفس و حکمه، گفتن تضاد در جایی است که اجتماع در شیء واحد باشن، مصلحت و مفسده که ضدینن در شیء واحد اجتماع نکردن، یکی مال نفس و حکمه، یکی مال متعلق حکم، پس تضادی رخ نداد، پس تعارضی نیست. آقای خویی یکی از وجوهی که جمع کردن این بود. آقای صدر برشون اعتراض کرد. خب حالا عرضم چی بود؟ ما از آقای خویی دفاع کردیم و گفتیم به نظر میاد که اشکال مرحوم صد اشکال تمامی نیست و میتونه ملاک در نفس حکم باشه و میتونه ملاک در متعلق حکم باشه. ما طرفدار نظریه مرحوم آخوندیم. نظریه مرحوم آخوند این بود که حکم باید تابع ملاک باشه، سواء این که ملاک در نفس حکم باشه و این که در متعلق حکم باشه. ما ضرورتا نمیتونیم بگیم در نفس حکم است و ضرورتا هم نمیتونیم بگیم در متعلق حکم است. حسن قب اختزا میکنه که کار مولای حکیم لغو نباشه، برای خروج از لغویت هم باید یه ملاک و مصلحتی داشته باشه. این مصلحت میتونه در نفس حکم باشه و میتونه در متعلق حکم باشه. کلام آخوندم کلام جامعی است. از چه جهت جامعه؟ من دیروز عرض کردم بعضیا اصلا این بحث رو نقلی دیدن نه عقلی، درسته؟ گفتن این نقلی. مرحوم آخوند میفهمن خب اون ادله‌ای که شما آوردید مشکلی نداره، که به هر حال اون ادله ناظر به متعلقات بعضی از احکام باشه، اما بعضی از احکام هم در نفس حکم باشه. پس ان الصلاح تنها عن الفحشاء والمنکر، ممکنه که بله این متعلق خودش مصلحت داشته باشه، بسیار خوب، ولی یه متعلقی هم پیدا کنیم که خودش اصلا هیچ مصلحتی نداره. مثلا فرض کنید وقتی که شما میخواید نماز بخونید وضو بگیرید، چرا؟ چون ان الله يحب المتطهرين. خب حالا اگه آب نبود که پاکیزه بشید، دستتون رو بزنید به خاک به صورتتون بکشید، خب اونجا گفتیم که میشه پاکیزگی، ولی حالا خاک به صورت مالیدن چی میشه؟ ممکنه اینا رو نمیدونیم ها، یعنی ما علم غیب که نداریم، ممکنه اینجا در نفس حکم مصلحت باشه. میشه چی؟ میشه تعبد، میشه تسلیم، میشه انقیاد، ممکنه اینطوری باشه، ممکنه هم از در متعلق باشه، اینا همه ممکنه ها. حالا راه احراز ملاک رو عرض میکنه. پس مرحوم آخوند فهمن این که شما یه ادله‌ای رو بیارید که ناظر به اینه که بله این متعلقات مصلحت داره یا مفسده داره موجبتن جزئیه، این نافی نظریه ما نیست. تازه اگه همه اینا رو بیارید ناظر به حکم واقعی است، باز حکم ظاهری توش میمونید دیگه. ما یه احکامی داریم که احکام ظاهری است، درسته؟ اون حکم ظاهری ممکنه در نفس حکم باشه. پس به لحاظ عقلی میتواند ملاک در نفس حکم باشه، به لحاظ شرعی هم در بعضی از موارد در متعلق اثبات کردن. پس نظریه این میشه یا در نفس حکم یا در متعلق. پس نظریه آخون میشه نظریه مرجح هم. هنوز به حکم ظاهری نرسیدیم، ولی آره اصل امکان. و خواستم بگم ادله‌ای هم که عموما اقامه میشه ادله نقلی موجبتن جزئی است. چند تا دلیل داریم که موجبتن کلی است، مثل ما من شیء یقربکم الی الجنه و یبعدکم الی النار الا وقد عملتکم به و نهیتکم عن. اونم جوابش روشنه، چون ناظر به مصلحت و مفسده نیست، یقربکم و یبعدکم، که حالا اونم در ادامه عرض میکنم. ولی عموما ادله نقلی موجبتن جزئی است، چون موجبتن جزئی است نافی نظری مرحوم آخون نیست. تازه اگر موجبتن کلی هم باشه ناظر به حکم واقعی است و ناظر به حکم ظاهری نیست. بله. آره ولی آی خویی در حکم واقعی گویا میپذیرن که در متعلق حکم. حالا من باز دوباره هم جستجو کردم، دیدم بعضی از آقایون میخوان بگن عدلیه کلن نظرشون اینه که باید در متعلق حکم باشه. این نسبت رو به عدلیه میدن، یعنی چه شیعیان چه معتزله، که اصلا این در عدلیه پذیرفته شده است. مشهور اینو میگن، اما ممکنه مثل نظر آخوند هم به هر حال قائل داشته باشه. چون بعضی ها میگن این که شما بگید نفس حکم شدید اشعری، مثلا اشاعره هم میگن خب مصلحت در نفس حکمه، میگن اونایی که میگن مصلحت در نفس حکمه اونا خب نظریه اشاعره رو میگن، خب اشاعره هم میگن نفس حکم مصلحت داره، ولی به نظر میاد اصلا اشاعره نمیگن در نفس حکم هم مصلحته. اونا کلن منکر اینن که حکم باید تابع مصلحت باشه، چه در متعلق و چه در نفس حکم. من باز گشتم دیدم که بعضی ها میخوان بگن اگر شما بگید ملاک و مصلحت در نفس حکمه حرف اشعری ها رو زدید و الا عدلیه هم چه حرفی نمیزنن. هر زمینه که نه، اشعری ها اصلا تبعیت بر ملاک رو قبول ندارن، چه در نفس حکم و چه در متعلق حکم. اینطوری نیست که اشعری بگه بله حتما در جعل حکم یا در نفس حکم یا مصلحتی وجود داره. اون کلن میگه که هر کار که خدا بکنه خوبه دیگه، ضرورتی نداره که سابقه بر فعل اون مصلحتی وجود داشته باشه.
آره
ملاک در حکم علت غاییه دیگه، چرا؟ چون لغو نیست دیگه، عرض کردم که علت غاییست، علت غایی مقدمه در تصور مؤخره در وجوده. شما گرسنه اید غذا میخورید، برای چی غذا میخورید؟ که سیر بشید دیگه. اول سیر نمیشید بعد غذا بخورید، اول غذا میخورید بعد سیر میشید. علت غایی مؤخره در وجود مقدمه در تصوره، یعنی شارع میاد جعل میکنه که وقتی به فعلیت رسید مصلحتش استیفا بشه. شما غذا رو آماده میکنید و میخورید که وقتی خوردید احساس سیری بهتون دست بده. چی؟ آره این وجه سوم. آره
اصلا معقوله که بگن همیشه در نفس؟
نه معقول نیست، نه معقول نیست، ولی بعضی از عبارتهای آخون مهمه. این حرف هست نکنید، اینی که گفتم انتصاب به آخون تمام نیست، جمع عبارتهای آخونده، ولی یکی دو تا عبارت در کفایه ما داریم که مهم این انتصاب هست. آن همون عبارت رو دیدن گفتن آخون میگه در نفس حکمه، ولی جمع عبارت های آخون در کفایه دلالت بر این میکنه که نه، آخون میفهمن که در متعلق هم هست و در نفس حکم هم هست. اتفاقا میبخشید اینو بگم تا یادم نرفته، اتفاقا از حرفایی که آخون در کفایه میگه اینه، آخون در کفایه میگه نظریه عدلیه اختصاص به تبعیت احکام در متعلق نداره. این حرفیست که آخون در کفایه میگه، میگه نظریه عدلیه اختصاص نداره که بگیم احکام تابع ملاک در متعلقن، بلکه میتونه نظریه عدلیه این باشه که احکام تابع ملاک در خود حکمن. اگه اینم گفتیم عدلیه همینو میگن، میگن احکام تابع ملاکه، حالا چه در خودش چه در متعلقش. یعنی آخوند تقریبا میخواد اینو انتساب به عدلیه بده، میگه عدلیه میگن حکم باید بر اساس ملاک باشه، حالا این ملاک میتونه در خودش باشه میتونه در متعلق باشه. یعنی آخوندم نظرش اینه که اگر ما گفتیم ملاک در نفس حکمه، اشعری نشدیم، حرف اشاعره رو نزدیم، بازم حرف عدلیه رو زدیم، چون اشاعره اصلا رابطه حکم و ملاک رو قبول ندارن. نه ممکن حسن و قبح ذاتی، چون میدونید کلمات اونها این تفکیکی که مطرح کردیم حسن و قبح عقلی و ذاتی روشن نیست. البته ما اشراف بر همه کلمات نداریم، اونایی که دیدیم تفکیک نشده، اینا دقتهاییست که بعدها صورت گرفته، ولی ممکنه بعضیشون حسن و قبح ذاتی رو قبول داشته باشن و بگن فقط شارع داره کشف از اون میکنه، که اگه اینو بگن با نظریه عدلی متفاوت نمیشه دیگه. به این راحتی جواب داده شد دیگه، دیروز هم عرض کردیم دور که دیگه قصهش تمام زمینه که جوابش روشن نیست. باش اگه روشن نیست میگم سوال داشتید. نمیتونه در نفس حکم باشه، درسته، هر حکمی که شارع تشریع بکنه میشه خوب. نه این استنباط از کلام اونهای استنباط کافی و کاملی نیست. نه خب ها در حکم ظاهری میخواستم بگم، چون هنوز به حکم ظاهری هم میخوام اشاره کنم. نکنید همینی که عرض کردم، ما الان میخواد یه قانونگذار حکمی تشریع کنه که میدونه وجود حکم مصلحت داره، این دیگه هیچ دوری وجود نداره، چون عرض کردیم نسبتش هم علت خواهیه دیگه، یعنی اول تصور میکنه ولی وجودش میشه متأخر، اصلا دوری لازم نیست. متعرض این بس این چنین که ما میشیم متأخرین هم متعرض نشدن، یعنی این که ما اینا رو داریم نسبت بیدیم و قاعده میسازیم و نتیجه میسازیم و از این حرفا، خلاصه متأخرین هم نگفتن دیگه، ما حق و باطل داریم نسبت بیدیم دیگه. یا آقای بزرگواری بهشون میگفتم که شما چرا تفسیر قرآن نمیگین فقط اصول میگین، ایشون میگفت نکن ما اگه به خدا یه چیزی رو نسبت بدیم خیلی خطرناکه. فمن افترا علی الله کذب، فمن ازلم من افترا علی الله کذب. ولی اگه بگیم آخون اینو گفته، روز قیامت آخون نمیاد بگه تو چرا گفتی مثلا ما گفتیم که این ملاکات در نفس حکمه یا در متعلق، کسی به ما کاری نداره روز قیامت. آقای صدر اینو گفته، آقای صدر روز قیامت دیگه حال و حوصله نداره جلو ما رو بگیره چرا اون بحث اصولی رو به ما بد نسبت دادی. ایشون میگفت از این جهت این اصول گفتن راحته ولی قرآن مشکله. خیلی انسان. خب حالا یه نقض میخوام به آقای صدر بکنیم. آقای صدر فرمودن که اگر حکم نمیتونه ملاکش در جعل یا نفس حکم باشه، ما از آیه صد میپرسیم یا آیه صد شما خودتون اباحه اقتضایی قائلین قائل نیستین؟ خب اباحه اقتضایی به نظر شما حکم در چیست؟ کما اینکه اباحه لا اقتضایی هم قائلید، اگه اباحه اقتضایی هم بگید که خب حالا در فلانه، اباحه لا اقتضایی رو چی میگید؟ غیر از اینه که نفس اباحه است خود شما حتی اباحه اقتضایی رو آیه صد اینطوری توضیح میدن، میگن اباحه اقتضایی اون چیزیست که ملاکش همینه که مکلف مطلق الانان باشه. پس ملاک اباحه اقتضایی چیه؟ همینه که شما مطلق الانان باشید. مطلق الانان بودن یعنی چی؟ یعنی در نفس حکم ترخیص دیگه. نداره. پس میتونه حکمی ملاکش در نفس حکم باشه. درسته اباحه امتثال نداره. درسته؟ ولی شما خواستید بگید که نمیشه اصلا ملاک در نفس حکم باشه. پس یه حکمی پیدا شد که میتونه ملاک در نفس حکم باشه. پس بازم به صورت مطلق نمیتونید بگید که ملاک حتما باید در متعلق باشه. خب دو تا محذور داشت منوسط. یکی این بود که به محض این که این حکم تشریع شد ملاکش حاصل شد. مشکل دوم این بود که امتثالش بی‌معنا میشه و اباحه امتثال نداره. پس شما هم باید مثل آخون بگید بعضی از احکام ملاکش در نفس حکمه، بعضی از احکام ملاکش در متعلق حکمه. اباحه لا اقتضایی چجوری در متعلقه؟ خب پس چرا حکم جلب شده؟ یا باید بگید نقض قاعده طبیعته؟ نه، ایشون که میپذیره که حکمه. چرا؟ اباحه اقتضایی رو میپذیره؟ نه، اباحه لا اقتضایی منطقه الفراغ نیست. اباحه لا اقتضایی منطقه. ایشون اگر اباحه رو میپذیره حکمه، پس اباحه اقتضایی و اباحه لا اقتضایی هر دو حکمن، یا باید تابع ملاک باشن یا تابع ملاک نیستن.
لا اقتضایی میشون که اصلا حکم نیست، تابع ملاک هم نیست.
نه نمیگه حکم نیست، تصریح دارن حکم نیست. نه، اباحه لا اقتضایی رو تصریح نمیدن. خب حالا این در اباحه لا اقتضایی. اما اباحه اقتضایی من عرض کردم آیه صد میگه ملاک اباحه اقتضایی چیه؟ اصلا متعلق که مطلق الانان نداره. مطلق الانان فقط مال حکمه. این میشه لا اقتضایی. اقتضایی چیه؟ فرض کنیم اباحه لا اقتضایی میشه منطقه الفراغ و حکم نیست. خود آیه صد تصریح میکنن که اباحه اقتضایی یعنی مطلق الانان بودن، ملاکش مطلق الانان بودنه. اینا هم در حلقه دو میگن، هم در حلقه سه میگن، هم آقای ایروانی در توضیح کلام های صد میگن. از بحوث یادم نمیاد ولی تو حلقات حلقه دو هم ایشون اینو میگه. ایشون میگه اباحه اقتضایی اون اباحه است که ملاکش مطلق الانان بودنه. خب پس شما باید بگید احکام بعضیاش در نفس حکمن، بعضیاش در متعلق حکمن. خواستم میگم یه نقضی هم بر کلام های صد وجود داره که خود ایشون در اباحه اقتضایی فرمایشون اینه. بسیار خوب، این از این بحث. بحث بعدی که ما در رابطه با قاعده طبیعت داریم عبارت است از این که آیا این قاعده طبیعت در همه احکام شرعی است یا فقط در حکم تکلیفی نفسی واقعی است. تا حالا ما این قاعده رو عموماً در مثال که تطبیق میکردیم در همون حکم نفسی واقعی، تکلیفی نفسی واقعی مطرح میکردیم. ولی خب ما حکم وضعی هم داریم، حکم ظاهری هم داریم، حکم غیری هم داریم، حکم طریقی هم داریم، حکم ارشادی هم داریم. این که آقایون میفهمن احکام شرعی تابع مصالح و مفاسده هر قسم از اقسام حکم شرعی یا فقط قسم خاص، این سرفصل بعدی ماست. خب اونی که مورد ادعا و اختلاف بود همین حکم تکلیفی نفسی واقعی بود، اما حکم وضعی قضیهش فرق میکنه، حکم ظاهری قضیهش فرق میکنه، حکم غیری قضیهش فرق میکنه. پس اونی که تقریبا مرکز و محل ادعا و بحث آقایونه همین حکم تکلیفی نفسی واقعی است. اما سایر احکام چی؟ من یک به یک میخوام احکام دیگه رو مطرح کنم و انظار آقایون رو میگم. آقایون در ارتباط با حکم غیری تصریح میکنن که تابع مصالح و مفاسد نیست. پس حکم غیری در متعلق خودش قطعا ملاکی وجود نداره. تنها ملاک حکم غیری عبارت است از تمکن از انجام ذل مقدمه و حکم نفسی، و الا متعلق حکم غیری خودش فی حد نفسه دارای مصلحت و مفسده نیست. حالا این که ملاک حکم غیری تمکن از ذل مقدمه است یا توسل به ذل مقدمه است، اون دعوای صاحب فصول و بقیه است. یعنی ملاک او چیه؟ خوندی دیگه در کفایه. صاحب فصول میگه ملاک توسله، آخون میگه میفهمند ملاک تمکنه. حالا من اون بحث ما نیست اصلا، ولی اساسا در این که متعلق احکام غیری خودش دارای ملاک و مصلحت نیست اتفاق نظر دارم. این که من راه برم تا به مثلا حرم یا مسجد یا محل نماز برسم، نفس راه رفتن مصلحتی نداره، بلکه اونی که مصلحت داره عبارت است از چی؟ عبارت است از اون نماز خوندن. این صرفا تمکنه برای اون. خب این بحث نتیجه ای هم داره یا نتیجه نداره؟ یعنی این که متعلقات احکام غیری خودشون فاقد ملاکن، این نتیجه داره یا نتیجه نداره؟ بله نتیجه داره. نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که میگن شما با واجب غیری نمیتونید به خدا تقرب بجویید. چرا؟ چون ملاک نداره واجب غیری. واجب غیری لولا واجب نفسی خودش چون ملاک ندارد تقرب به وسیله او امکان نداره، چون همیشه تقرب به وسیله یه فعلیست که مصلحت داره، حسن داره. من میگم این کار خوبو برای تو کردم، یه کاری که خوب نیست، نه که بده، خوب نیست، معنا نداره که ما به وسیله کاری که حسن نداره یا مصلحت نداره بخوام به سوی خدا تقرب بجویم. خب اینجا یه بحثی در علم اصول مطرح شد به نام چی؟ طهارات سلاس. یادتونه؟ اصلا پیش زمینه طهارات سلاس این بود که واجب غیری که نمیشه به وسیله او قصد تقرب کرد. چرا نمیشه قصد تقرب کرد؟ چون واجب غیری در متعلقش ملاک وجود نداره. ولی وضوعی که مقدمه نمازه چرا میشه به وسیله او قصد تقرب کرد؟ و بعد گفتن چرا باید قصد تقرب کرد؟ من فقط دارم ارتباط بحث ها رو به هم روشن میکنم. چرا اصلا بحث طهارات سلاس رو ما در بحث مقدمه واجب مطرح کردیم؟ همین بود که واجب غیری قابل تقرب نیست. چرا قابل تقرب نیست؟ چون متعلقش واجد ملاک نیست. وقتی یه چیزی مصلحت نداره یا حسن نداره که شما نمیتونید به وسیله او تقرب بجویید. بعد اون بحث طهارات سلاس مطرح شد. فقط رابطه این دو بحث رو گفتم. خب به همین وزان دقت کنید، به همین وزان یک ثمره دیگه در اصول برای شما شناسایی کردن. اون ثمره چیه؟ اون ثمره اینه که اگر ضد عبادی، اگر ضد عبادی واجب اهم، ضد عبادی مثل این که الان شما آخر وقته یا نماز باید بخونید یا باید غریقی رو نجات بدید، و فرض هم اینه که انقاذ غریق اهمه، خب ضد انقاذ غریق چی میشه؟ میشه نماز. نمازم یه عمل عبادی است، پس میشه ضد عبادی واجب اهم. خب در ارتباط با ضد عبادی واجب اهم، اونهایی که مسلکشون مسلک مقدمیته گفتن چون نماز در این فرض منهیون ان هست، امر به انقاذ مقتضی نهی از نماز، امر بشه مقتضی نهی از زده. گفتن چون امر به انقاذ مقتضی نهی از نماز است که زده انقاذ است، پس اگر شما انقاض نکنید و نماز بخونید نمازتون باطله. چرا باطله؟ چون عمل منهی منه. ضد عبادی واجب میشه باطل. بنابر چی؟ بنابر امر به شی مقتضی نهی از ضد. خب در جواب این ثمره چی گفتن؟ گفتن این نهی غیریه. گفتن این نهی غیریست. نهی غیری بر اساس مفسده و مبغوضیت نیست. چون بر اساس مفسده و حزازت به تعبیر آخون نیست، پس این نهی غیری مانع تقرب نیست. من میخوام ثمرات این مسائل رو براتون بگم. اونجا استدلالشون برای این که این نهی موجب بطلان نیست این بود که نهی غیریست. همیشه امر و نهی غیری هم در متعلقش مصلحت و مفسده نیست، پس این نهی کاشف و ناشی از حزازت و مفسده نیست، به خاطر این مانع تقرب نیست. نکنید این بحثا چجوری به هم مرتبطه، ولی خب بدونید پایه بحث کجاست، یعنی بحث از چه قاعده شروع شده و کجاها نتیجه داده در علم اصول. ظاهرا وقتمون تموم شد، باشه برای فردا. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب نهیش به خاطر مفسده نیست دیگه،
ولی کماکان ملاکش باقیه.
حرف آخوندم هم
خاطر مفسده نیست.